بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام. امیدواریم که حالتون خوب باشه و در این ساعت فرصت همراهی ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی داشته باشید. خوشحالیم که خداوند توفیق داده امروز هم به محضر شما رسیدیم، شما عزیزانی که برنامه ما رو همچون گذشته همراهی فرمودید و با سوالها و با پیشنهادها و حتی انتقادات خودتون یاری کردید. در برنامه امروز هم همچون گذشته در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، نویسنده، محقق و استاد در رشته تاریخ اسلام، که در ابتدای برنامه من به ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه عزیزان و علاقمندان و گرامیان شنونده این برنامه در هر کجا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بزرگواری کردید جناب استاد پیشوایی. و اما عزیزان شنونده، من امروز هم در آغاز برنامه نشانی و شماره تلفن برنامه رو اعلام بکنم، چون مایل هستیم و مشتاق هستیم که شما ما رو همراهی بفرمایید با صدای گرمتون و همینطور با نامه هایی که ارسال میکنید و سوالات خودتون رو مطرح میکنید. نشانی ما این هست: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف رو هم که قبلا گفتیم شما میدونید، یک بار دیگه اعلام میکنم: 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. این پیش شماره شهر مقدس قم هست و این هم شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف. خب لحظاتی دیگر وارد موضوع اصلی برنامه میشیم که پاسخ به چند سوال از شما گرامیان هست.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
پاسخ سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
یه سوال تاریخی داشتیم، این که در کلمات قصار امیرالمومنین اومده بود که حضرت عیسی از جهان کناره گزید. ما اینو البته اونی که توی قرآن اونو تا حدودی خوندیم، سیره عملی این رسول رو، این پیامبر خدا رو، طبق بیان معتبر، طبق روایات و بیان معتبرتر رو استاد پیشوایی لطف کنن توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده عزیز واضح بود. آیا حضرت عیسی عزلت گزیده اونطور که برداشتی که ایشون داشتن، که مثلا در نهج البلاغه اینطوری خوندن، یا روایت های معتبرتری هم داریم؟
بسیار. ایشون اشاره فرمودن که در کلمات قصار علی علیه السلام در مورد کنارگیری حضرت عیسی علیه السلام از دنیا آمده، اگر مقصودشون کلمات قصار علی علیه السلام در نهج البلاغه است، در نهج البلاغه نیست که به نام حکمت در نهج البلاغه نقل شده، ولی کلمات قصاری، مجموعه کلمات قصاری از علی علیه السلام جداگانه چاپ شده به نام غرر الحکم، غرر معروفه. حال من غرر رو ندیدم، ولی میخوام عرض کنم که امیر المومنین علی علیه السلام در خطبه 160 نهج البلاغه نسبتاً بیان مفصلی داره راجع به حضرت عیسی علیه السلام، که این گمان میکنم کفایت میکنه اگر این خطبه رو ما، این قسمتش که راجع به حضرت عیسی علیه السلامه، و این کفایت میکنه توجه این شنوندگان عزیز و گرامی را به این قسمت از خطبه 160 علی علیه السلام در نهج البلاغه جلب میکنم. خطبه 160 نسبتا مفصل امیرالمومنین علی علیه السلام در ادامه خطبه میرسه یه مقدار از زندگانی ساده رسول خدا نقل میکنه، اشاره میکنه در این قسمت به حضرت موسی، اشاره میکنه به حضرت داوود، به ادریس پیامبر، بعد میرسه به حضرت عیسی علیه السلام. میفرماید و این شعت قلت فی عیسی ابن مریم علیه السلام فلقد کان یتوسد الحجر و یلبس الخشن و یأکل الجشب و کان ادامه الجوع و سراجه باللیل القمر و ظلاله فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم و لم تکن له زوجتون تفتنه ولا ولد يحزنه ولا مال يلفته ولا طمع يضله دابته رجله وخادمه يداه. جام میکنم این دیگه بیان خیلی گویایی باشه. ترجمه این فراز از خطبه 160 نهج البلاغه علی علیه السلام اینه: حضرت در ادامه سادزیستی بعضی از انبیا گذشته که عرض کردم حضرت مطرح میکنه در مورد حضرت عیسی، ترجمهش این میشه در مورد حضرت عیسی میفرماید اگر بخواهی سرگذشت عیسی ابن مریم را برایت بازگو میکنم. او سنگ را بالش خیش قرار میداد، بالشش در واقع سنگ بود، لباس خشن میپوشید، نان خشک میخورد، نان خورشش گرسنگی یعنی خورش خاصی نداشت و اینقدر گرسنه که نان خالی را با رغبت و میل میخورد.
بله.
نان خورشش گرسنگی، چراغ شبهایش ماه، مسکنش در زمستان مشرق و مغرب و آفتاب بود، میوه و گلش گیاهانی بود که زمین برای چارپایان میرویانید. بله. نه همسری داشت که وی را بفریبد و نه فرزندی داشت که او را غمگین نماید و نه ثروتی داشت که او را به خود مشغول دارد و نه طمعی داشت که خارش سازد. مرکبش یعنی چیزی که بر او سوار می شد،
سواری او
مرکبش پاهایش یعنی همه جا پیاده می رفت، مرکبش پاهایش و خدمتگزارش دستهایش بود.
بله.
این جواب میکنم بیان بسیار گویایی در مورد زندگی ساده حضرت عیسی علیه السلام. اما این شنونده گرامی بیش از این و به صورت نمونه از زندگی حضرت عیسی بخواد، جواب میکنم جاش کتابهای مربوط به قصص انبیا و سرگذشت انبیاست که کتابهای فارسی هم در این زمینه داریم، داستانهای انبیا و سرگذشت انبیا کتاب ها به این نامه و قصص انبیا و امثال اینا. در اینجور کتاب ها میتونن مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری بدن.
در سوال این شنونده گرامی از عزلت، حالا این که شما فرمودید و کلام امیرالمؤمنین رو در حقیقت قرائت فرمودید، از ساده زیستی اون حضرت سوال شده بود. آیا ممکنه کسانی از این بیان اون عزلت به معنی روحانیت که قرآن اون رو رد کرده، آیا ممکنه همچین برداشتی بکنیم که
نه زندگی ساده قرآن مجید تازه درباره روحانیت که مسیحا داشتن معلوم میشه زمان قرآن هم مسئله روحانیت مطرح بوده بین مسیحیان.
اونا ارجاع میدن به حضرت عیسی که میگن حضرت عیسی و مادرش مریم
پیروی میکنن. قرآن مجید این را مندر آورده معرفی صحیح. میکنه میفرماید و روحانیتن ابتدعوها.
بله.
روحانیت که اینا بدعت کردن از خودشون در آوردن و حالا این فرمایش جناب عالی تداعی شد. خوب شد که این شنونده عزیز میتونن در ترجمه این آیه شریفه به کتابا به تفاسیر فارسی میتونن مراجعه کنن، اونجا مسئله روحانیت، آیا حضرت عیسی خودش هم روحانیت داشت که نداشت و اصل روحانیت مطلوبه مطلوب نیست. یادمه که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اینجا مفصلا بحث کرده، میتونن در تفاسیر فارسی یا در ترجمه فارسی المیزان در ترجمه این آیه هم میتونن مراجعه
کنن. بسیار خوب، تشکر میکنیم از این شنونده گرامی و از شما جناب استاد پیشوایی، پاسخ این سوال رو لطف کردید و بیان کردید.
با سلام، از محضر کارشناس محترم برنامه‌تون یه سوال داشتم و اون این که اگه ممکن هست در مورد همسر حضرت امام رضا علیه السلام یه مقداری صحبت بفرمایید. متشکرم. حمیده هستم از کرج.
خب، ما هم تشکر میکنیم از این خواهر شنونده. جناب استاد پیشوایی درباره همسر امام رضا ایشون پرسیده بودن، البته نفرمودن کدوم یکی از همسرانشون. به نظر میرسه این مسئله براشون شبهه ایجاد شده که آیا همون دختر مأمون همسر امام رضا بوده و مادر امام جواد. زارن همچین سوالاتی هم ما قبلا داشتیم.
نه، مادر امام جواد سلام لله دختر مأمون نبود. مأمون یکی از انگیزه‌هاش این بود که میگفت که میخوام از طریق این ازدواج از دخترم فرزندی به دنیا بیاد که نسل من با نسل پیغمبر اسلام در اینجا مشترک باشه.
بله،
اصلا یکی از انگیزهایی که مطرح شده که مأمون این ازدواج را پیشنهاد کرد و اصرار داشت که این ازدواج صورت بگیره، یعنی یه انگیزه مهم مأمون این بود که این دختر ام الفضل از امام رضا سلام الله علیه فرزندی به دنیا بیاره که نوه مشترک مأمون و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم باشه، که به این آرزوش نرسید و اصلا اصولا اون ام الفضل از امام رضا سلام الله علیه دارای فرزند نشد. اون مادر امام جواد سلام الله علیه نبود. مادر امام جواد سلام الله علیه بانویی بود به نام سبیکه، اصلش هم از نوبه بود، حبشی بود، از آفریقایی بود اصلش، از خاندان ماریه قبطیه. کسانی که با تاریخ اسلام آشنا هستند که همش اطلاع دارن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه وقتی دعوت جهانی را شروع کرد به سران و زمامداران اون روز دنیا رسما نامه نوشت و اونا را به اسلام دعوت کرد، از جمله نامه ایم نوشت به مقوقس پادشاه مصر، پادشاه اون روز مصر، با او را به اسلام دعوت کرد. او بر حسب ظاهر اظهار تمایل کرد و اظهار علاقه کرد و به فرستاده رسول خدا خیلی تکریم کرد و خیلی احترام کرد و در بازگشت پیک رسول خدا یه مرکب سواری برای رسول خدا فرستاد به نام دلدل معروف شده.
بله،
هدایایی برای رسول الله فرستاد و دو تا کنیز فرستاد، دو تا خواهر بودن و یکی از اونها اسمش ماریه بود.
صحیح.
و چون از قبطی‌های مصر بود، یعنی از نژاد ملی مصر بود نه از نژاد بنی اسرائیل، بهش میگفتن ماریه قبطیه. این قبطیه اشاره به نژادشه. در زندگی سبیکه همسر امام رضا سلام الله علیه و مادر حضرت جواد میگن اسم بانو سبیکه بوده، از اون نژاد بوده، از دودمان و خاندان ماریه قبطیه بوده و اهل نوبه بوده و از نظر فضایل اخلاقی در درجه والایی قرار داشته و برترین زنان زمان خود بوده، به طوری که امام رضا علیه السلام از او به عنوان بانوی منزه و پاکدامن و با فضیلت یاد میکرد.
بله.
این اجمال اطلاعاتیه که ما از این بانوی بزرگ و با فضیلت داریم. به این خواهر گرامی که این سوال را مطرح کردن عرض میکنم که میتونن اطلاعات بیشتر را در این مورد در از کتابای مثل منتهی الاعمال و سایر کتابایی که در زندگی ائمه علیهم السلام نوشته شده و همچنین از کتاب مستقلی که به عنوان مادران ائمه نوشته شده از این جور کتابا میتونن بیشتر بهره ببرن.
بله. بسیار خوب. پاسخ سوال این شنونده گرامی هم بود که شنیدیم و استفاده کردیم.
تا پا به سر کوی تو از مه نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادیم. تا پا به سر کوی تو از مه نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادیم. بهرون و فرماز در خیش تو ما را، ما خاک نشیدان سر کوی جبادی. محروم و فرماز در خیش تو ما را، ما خاک نشیدان سر کوی جبادی.
من از استاد پیشوایی خواستم سوال کنم، بعد از قضیه قدیرخان این قضیه شیعه و سنی کی به وجود اومده؟ با بودن واقعه قدیرخان این قضیه شیعه و سنی بکنه از کی به وجود اومده؟ این تاریخ هست یا نیستش؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا حافظتون.
بله، خب جناب استاد پیشوایی، مسئله واضحی مثل قدیرخان، اما با همه اینا اختلافی بین شیعه و سنی سر جانشینی پیغمبر پیش اومده. ایشون میگه که از کی؟ بعد از قضیه
از بعد از سقیفه پیش آمد.
بله،
از بعد از سقیفه پیش آمد. گویا مقصودشون اینه که چطور قدیر را نادیده گرفتن.
بله،
با اینکه رسول در قدیر با حضور اون همه شهود عینی، با اون همه تأکیدها علی علیه السلام را معرفی کرده بود و از مسلمات تاریخه، پس چطور سر جانشین پیغمبر اختلاف پیش آمد و مسلمانات دو دسته شدن؟ عرض میکنم که این اختلاف و جدایی در سقیفه پیش آمد، ولی این که چرا با وجود غدیر و تصریح پیغمبر پیش آمد، این جوابشو بارها ما از همین تریبون، از همین شبکه دادیم. احتمالاً این عزیز گرامی نشنیدن. خواهشمون از اینجور شنوندگان اینه که این برنامه را انشالله مرتب پیگیری کنن، گوش کنن. قبلاً هم عرض کردیم پدیده‌ای بوده در اون زمان در میان یاران رسول خدا، ازش به عنوان اجتهاد در مقابل نص یاد میکنن محققان ما و دانشمندان ما. توضیح قضیه اینه که یاران رسول خدا و اصحاب رسول خدا، هم از مهاجران انصار، همون نسل اول اسلام، اینا نسلی صالح بودن، اینا الگوی همه مسلمان ها هستن، سرآمد همه مسلمان ها هستن و بودن، و همینا هستن که قرآن مجید بارا از اینا تجلیل میکنه. یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، اینا در راه خدا با جانشون و مالشون جهاد میکردن. اما با حفظ این معنا، این یک واقعیت است که همه یاران رسول خدا در یک رتبه نبودن، مخصوصا از نظر تسلیم در برابر اراده خدا و پیغمبر
یکسان نبودن.
در تربیت اسلامی، در این به تعبیر دیگه چجوری بگیم، از نظر خلوص، از نظر خلوص و خالص بودن همه یکسان نبودن. قرآن مجید آیه داریم در قرآن مجید میفرماید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسول امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. مضمون تقریبیش اینه که، ترجمه تقریبیش اینه که به هیچ زن و مرد مسلمانی نمیرسد هیچ زن و مرد مسلمانی حق ندارد که خدا و پیغمبر چیزی را اراده کردن که بشه یا نشه، یا امر کردن یا نهی کردن. هیچ زن و مرد مسلمانی در برابر اراده خدا که بشه یا نشه حق انتخاب ندارد، باید تسلیم بشه و عمل کنه. اصلا اسلام یعنی تسلیم، مسلم یعنی در برابر امر خدا و پیغمبر تسلیمه. اصلا اسلام از اینجا ریشش از اینجا آمده. آیه دیگه داریم، مضمونش اینه که مسلمان ها وقتی اختلاف پیدا کردن باید ارجاع بدن و به خدا و پیغمبر، هرچی خدا و پیغمبر گفت اینا احساس دشواری نکنن، یعنی نه تنها در اختلاف فرمایش پیغمبر و خدا رو بپذیرن، بلکه با گوارایی بپذیرن، نه زوری بپذیرن زورشون بیاد. اصلا شرط خلوص در اسلام اینه. خب متاسفانه همه مسلمان و زمان نه، ولی یه تعدادی بودن به این مرحله نرسیده بودن. گاهی نه صد درصد، گاهی در مواردی اینا اجتهاد در مقابل نص می کردن، یعنی در برابر فرمایش خدا و پیغمبر از خودشون اظهار نظر می کردن، مطابق نظر خودشون یا گرایش قومی، گرایش تعصب‌های قومی، گرایش‌های طایفگی و امثال اینا عمل می‌کردن و تشخیص خودشون را مقدم می‌داشتن بر امر پیغمبر و اراده پیغمبر. این و این نه یه چیزیه که ما بگیم اینجا، همه کسانی که با تاریخ اسلام آشنا هستن می‌دانند، اختصاص به غدیر هم نداره، همه می‌دانند که صلح حدیبیه را یه عده نمی‌پذیرفتند. همه می‌دانند که رسول خدا همونجا بعد از صلح حدیبیه از احرام بیرون آمد، قربانی ذبح کرد، از احرام بیرون آمد، ایده حاضر نبودن از احرام بیان بیرون،
اعتراض هم کردن.
اینا کیا بودن؟ اینا همون یاران اولیه رسول خدا بودن. همه می‌دانند پیش از فوت رسول خدا، رسول خدا روزای آخر عمرش پرچمی بست برای به فرماندهی اسامه بن زید بن حارثه و یارانشو فرمود که تحت فرماندهی اسامه برید به جنگ رومی ها، نرفتن. جوانی اسامه را مورد اعتراض قرار دادن،
بهانه کردن،
گفتن چرا رسول خدا بین این همه مهاجر انصار اسامه جوان، اسامه نوجوان را که تازه پدرش یک برده بوده، زید بن حارثه بوده، پدر مادرش معلوم نبوده، مگر قحط الرجال پیغمبر اسلام آورده این را برای ما فرمانده قرار داده؟ که البته هدف رسول خدا این بود که بعدا مسئله جوانی علی علیه السلام را بهانه قرار ندن، چون در اسلام شایستگی مطرحه، سن مطرح نیست. سن از اسلام نه ارزش نه ضد ارزشه، اون چه ملاکه صلاحیته. در هر صورت رسول خدا ناراحت شد و آمد سخنرانی کرد، فرمود این چه حرفیه در مورد اسامه دارید میگید؟ عین این حرف را در مورد پدر زید هم زدید، که عجیبه که پدر اسامه یکی از سه فرمانده جنگ موته بوده که اونجا این را نقل نکردن، معلوم میشه اونجا هم بوده. من ندیدم در تواریخ در مورد فرمانده زید بن حارثه گفته باشن. از اینجا ما میفهمیم اونجا هم بوده، که از سه تا فرمانده معرفی کرد، زید بن حارثه، جعفر بن ابی طالب و عبدالله بن رواحه. فرمود که این حرف را در مورد فرمانده پدرش زید هم مطرح کرده، پدرش زید هم شایستگی فرماندهی داشت، این که پسر اویه اینم شایستگی فرماندهی را داره. جهی زور جیش اسامه، انفی زور جیش اسامه، سپاه اسامه را بندازید، سپاه اسامه را روانه کنید. در یه نقد داریم حضرت به متخلفین از جیش اسامه لعن فرستاد، ولی نشان به این نشان یه عده همکاری نکردن تا رسول خدا از دنیا رفت. میگیم چرا؟ همون پدیده اجتهاد در مقابل نزد. اینجوری نبوده که همه یاران رسول خدا در همه موارد سلم باشن و تسلیم باشن و تسلیم محض باشن در برابر امر و نهی رسول خدا. نه، هیچ چیزی نبوده. مرحوم علامه سید شرف الدین جبل عاملی کتابی نوشته به نام النص و الاجتهاد که مرحوم استاد محقق علی دوانی این را به فارسی ترجمه کرده. بنابراین کسانی که عربی بلد نیستن میتونن از ترجمه فارسی به قلم مرحوم استاد دوانی میتونن استفاده کنن. حدود 100 مورد را مرحوم علامه سید شرف الدین جبل عاملی شمرده که مواردی بوده عمل نمی کردن، سلیقه خودشونو دخالت می دادن. خب 100 مورد بوده، نزدیک 90 مورد بوده، یکیش هم قدیر
خونده،
قابل تحلیله
صح.
و آیاتی داریم در قرآن مجید که نشون میده و هی قرآن تذکر میده که مسلمان را تسلیم باشن و بنده این را در کتاب به نام تاریخ اسلام در دنباله قدیر چند تا شبهه بزرگ در مورد قدیر مطرح کردن، این سؤال رو من اونجا مطرح کردم و نمونه های از آیاتی که نشون میده یه عده از مسلمان ها در موارد تمرد میکردن و خود رأی میکردن و خدا توصیه میکنه، اینا را از آیات قرآن میشه استنباط کرد و من این مسائل را در اون کتاب تاریخ اسلاممون مطرح کردم.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی.
قامت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، اگر از درم برانی اگر از شرم بخوانی، میرم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی، میرم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا پیشوایی، استاد محترم و مجری عزیز برنامه و همطور شنوندگان عزیز. یه مطلبی رو در یک کتاب خوندم که پیامبر اکرم در طول چند سال آخر عمرشون در تمام غزوات هیچ کس رو با شمشیر خودشون نکشتن، یعنی هیچ کس به وسیله شمشیرشون کشته نشد.
خواستم
این مطلب چقدر صحت داره. ممنونم.
بله خب البته ما هم از این شنونده گرامی که اظهار لطف کردن و هم به دستاندرکاران برنامه و هم به همه شنوندگان سلام و عرض ادبی کرده بودن، ما هم متقابلا پاسخ میدیم. و اما جناب استاد پیشوایی، پیغمبر رحمت للعالمینه، این عزیز شنونده میگن که ما شنیدیم، یا حالا نمیدونم فهمیدن که خوندم یا شنیدم که هیچ کسی به دست ایشون مستقیما کشته نشده، آیا این درست هست یا نه؟
ما این سوال را جواب میدیم به شرطی که ایشون اسم اون کتاب را به نام بنویسه. چون ما شرط کردیم با شنوندگان عزیز مطالبی که از کتاب ها سوال میکنن اسم کتاب را ببرن که ما بتونیم ارزیابی کنیم. وقتی ایشون اسم اون کتابی که این قضیه را در اونجا خوندن برای ما اطلاع بدن، وقت ما جواب،
یعنی الان پاسخ میمونه برای بعد که خیلی خب این هم یه پاسخی خودش. شنوندگان گرامی واقعا ما این رو خواهش میکنیم که اگر چیزی رو خوندید، حالا اونایی که شنیده هست خب میفهمید که اینجا مثلا شنیدیم در مجالس این طرف اون طرف این نقل هست.
اینم برای ما بله. میدونید ما اینجور چیزا را ما نمیتونیم جواب بدیم، همه شنیده ها را ما
بله.
نمیتونیم جواب بدیم، همه شنیده ها صحت نداره.
اما در این مورد که فرمودن در کتابی خواندم که لطف کنند و اون کتاب رو مثلا برای ما معرفی کنند. همین اندازه به نظرم میرسه که امیرالمومنین فرمودن در جنگ احد ما هر وقت جنگ بر ما سختی میگرفت یا سخت میشد به پیغمبر پناه میبردیم.
کنا اذا احمر البس اتقینا به رسول الله.
بله، این نشون دهنده شجاعت و شمشیرزنی حضرت اعلی. بسیار
بله. ایشون لطف کنن که هر کتابی خوندن اسم برای ما اطلاع بدن و از دیگران هم بارها خواهش کردیم کسانی اگه بخوان ما سوالشون جواب بدیم اگر در کتابی خوندن اسم کتاب را برای ما اطلاع بدن که ما امکان بررسی رو داشته باشیم و مایه و پایه اون کتاب را بدونیم چی نوشته.
بسیار خوب. شنوندگان گرامی، حتما سوالی که به دستتون میرسه و از جایی خوندید و میخواید این سوال رو مطرح کنید، اون منبع خواندنی خودتون رو هم بر ما معرفی بفرمایید.
طلع النور المبین نور خیر المرسلین نور امن و سلام نور حق سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع.
پرسش و پاسخ تاریخی، کد 169، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید، سوالش من از آقای پیشوایی که چرا بعد از فتح مکه پیغمبر این شهرها مرکز خلافت قرار داده رفتن به مدینه، علت مثلا چه بودید که شهر مکه را مرکز خلافت قرار ندادن؟ خیلی ممنون، متشکرم.
بله بسیار خوب، ما هم تشکر میکنیم جناب استاد توفایی. حالا دیگه سوال واضح هست. از مکه مهاجرت کردن رفتن مدینه، اما بعدها که مکه فتح شد چرا اینجا رو مرکز حکومتی خود قرار ندادن؟
به نظر میرسه که به این جهت بوده که دیگه به اصطلاح مقدمات تشکیل حکومت و مرکزیت اسلام در مدینه فراهم شده بود، انصار که اونجا بودن شهرشون بود و مهاجرین هم دیگه رفته بودن اونجا، مستقر شده بودن و از هجرت 8 سال
گذشته
بود و مکه یک شهر مشرک نشین بود، تا فتح مکه دست مشرکین بود و تازه فتح شده بود، اصلا عملی نبود. به نظر میرسه اصلا عملی نبود، مقدور نبود دوباره اون امکانات و اون تجمع و اون اسکان و اینا را در مدینه به هم بزنن و مجددا بیان مکه، اصلا مقدور نبوده. البته امکانات مدینه را هم مکه نداشت، مکه شهر کوهستانی بود، شهر بسیار محرومی بود که اهل مکه هم در زمان جاهلیت از طریق تجارت زندگی می‌کردند، در حالی که امکانات زندگی در مدینه بیشتر از مکه بود. امکانات تجارتی به شام اینا میتونستن برن، شهر باغداری بود، شهر نسبتاً کشاورزی بود، امکانات زندگی هم در مدینه بهتر از مکه.
من قسمتی از کتاب معالم المدرستین مرحوم علامه عسکری رو خدمت شنوندگان بخونم. مرحوم علامه عسکری میفرماید که یکی از انصار به رسول خدا گفت که ما در یثرب پیوندهایی با یهودیان داریم که وقتی با شما پیمان ببندیم باید اون پیوندامون رو قطع کنیم، اگر ما چنین کردیم آیا شما بعد از پیروزی میذارید میرید؟ و رسول خدا فرمودند که ذمه من ذمه شماست، حرمت من حرمت شما، بنابراین اگر شما با من پیمان ببندید من بر پیمانهای شما استمرار خواهم داشت و ادامه خواهم داد. اینو میتونیم به عنوان قدردانی از مردم مدینه به حساب بیاریم.
بله، فرمودید قدردانی رسول خدا، نکته خوبی یادآوری فرمودید. از نظر تاریخی مسلمه که رسول خدا به انصار خیلی علاقه داشت، بله. از انصار خیلی تقدیر میکرد، خیلی قدردانی میکرد و برای بعد از خودش هم انصار را توصیه میکرد که هوای انصار را به تعبیر ما داشته باشید. چرا؟ برای اینکه انصار بودند که مقدمات هجرت را فراهم کردند در سالهای آخر اقامت رسول خدا در مکه. خب میدونیم مسلمان ها خیلی در فشار بودند، رسول خدا خیلی در فشار بود، به طوری که مسلمان ها هجرت کردند رفتند به حبشه که از اون محیط فشار نجات پیدا کنند. آخرش میخواستن رسول خدا را ترور کنند و در اون سالها انصار مسلمانان اولیه مردم مدینه دو بار آمدن با رسول خدا پیمان بستن در مکه در موسم حج. در پیمان دوم بود که رسول خدا را دعوت کردن به شهرشون به یثرب، گفتن یا رسول الله شما اینجا در فشارید، ما هم اهل اینجا نیستیم، اینجا نمیتونیم کاری برای شما انجام بدیم برای کاهش فشار، اگر شما به شهر ما تشریف بیارید ما در شهرمون مثل زنان و فرزندانمون از شما حمایت میکنیم و دفاع میکنیم، یعنی اونجا شهر ماست، اونجا ما اقتدار داریم. و رسول خدا صلی الله علیه و آله با دعوت اونها بود که هجرت فرمود و تشریف برد به یثرب. اول مسلمان ها را اجازه داد رفتن، رسول خدا عملا خودش دیرتر از بعد از بقیه مهاجرین عملا تشریف بردن. انصار انصافا به وعدهشون وفا کردن، به قول و قرارشون وفا کردن و در راه رسول خدا شمشیر زدن، مهاجرین را جا دادن، مکان دادن، در زندگیشون شریک قرار دادن. مهاجرین خیلی هاشون چیزی نداشتن، برده بودن و آواره بودن، اونایی هم که چیزی داشتن، امکانات زندگی داشتن، همه رو گذاشتن در مکه آمدن، جانشون نجات دادن. انصافا ایثار کردن انصار، خانه هاشون و اتاقای اضافیشون رو در اختیار مهاجرین دادن، حمایت کردن، حمایت مالی کردن از اونا، خیلی سنگ تمام گذاشتن در یک کلام انصار. ولی زن رسول خدا خیلی علاقه داشت به انصار، ولیزا انصار را توصیه میکرد در تقسیم غنایم جنگ حنین. در یکی از برنامه‌های قبلی اشاره کردیم، بله. در تقسیم غنایم جنگ حنین که رسول را مبالغ درشتی به مؤلفت قلوبهم داد، انصار رنجیده شدند یه خورده در اونجا. و رسول خدا تشریف برد بین گروه انصار، از اینا تفقد کرد و ملاتفت کرد،
دلجویی
کرد و دل اینا را به دست آورد. فرمود که من سوالی از شما، به تعبیر ما فرمود، من سوالی از شما دارم، سوال آیا شما را مخیر کنند که طلا و نقره را بگیرید یا پیامبر خدا را بگیرید، کدومش میگیرید؟ گفتن که ما حتما پیامبر خدا را میگیریم. فرمود اگر سهم دیگران طلا و نقره شده، سهم شما پیغمبر خداست،
خدا رسول خداست،
خود رسول خداست. اون وقت اینجا بود که اون بیان را فرمود، فرمود اگر نبود که من از اهل مکه هستم و از مکه هجرت کردم آمدم به مدینه، اگر این نبود میگفتم من از انصارم، میگفتم من اهل مدینه هستم. از این طور بیانات فرمود، اشک شوق اونها سرازیر شد و گذشتن، گفتن یا رسول الله ما راضی هستیم. فرمود اگر نبود که من از مکه آمدم، میگفتن من از انصارم، من اهل مدینه هستم. بنابراین رسول خدا افتخارا خودشو اهل مدینه میدونه.
مطلق العان الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. قبل از خداحافظی یک بار دیگه اعلام میکنیم که منتظر شنیدن سوالهای شما هستیم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. شما تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هستند. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، به اتفاق جناب استاد پیشوایی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و به خدای بزرگ و منان میسپاریمتون. التماس دعا.
عالم ز نور آل محمد منور است.